مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
خوشحالیم از این که
ما را در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا
همراهی میکنید.
در این هفته هم چند مطلب جالب و مهم اقتصادی رو براتون تهیه کردیم، از جمله
لایحه بودجه سال آینده به مجلس داده شد، شرکت هواپیمایی ایران هما ضرر میدهد،
سیاست اقتصادی دولت اوباما،
تلاش برای جلب نظر ایرانیان مقیم خارج به سرمایه گذاری در ایران،
و نگاهی داریم به رویدادهای بورس.
سرانجام دولت روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و آقای رئیس جمهوری هنگام ارائه این لایحه به مجلس مطالبی درباره اقتصاد ایران مطرح کرد که قابل تأمل است. از جمله آقای احمدی نژاد مطرح کرد که رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته برخلاف رشد اقتصادی در جهان 7.6% بوده که به گفته ایشون بدون محاسبه بهای نفت هست. نکته دیگری که مطرح کردن در مورد بیکاری، در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت و و و. الان با آقای دکتر علی رشیدی در تهران در ارتباط هستیم. با سلام به شما آقای رشیدی، چه می شود درباره این گفته‌های آقای رئیس جمهوری گفت؟ از اینجا شروع کنیم که آیا واقعا رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته بیشتر از رشد متوسط در سطح جهان بوده؟
با سلام خدمت شنوندگان. ببینید، رشد اقتصادی ایران علی‌رغم بالا رفتن درآمد نفت که از سال 80 به این طرف متوسط درآمد ایران حداقل از حدود 30-35 میلیارد دلار در سال 2008 به 82 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین بیش از دو برابر شدن درآمد نفت تأثیری در رشد اقتصادی ایران نداشته. علت هم اینه که در سال آخر حکومت آقای خاتمی رشد ما همون 7.6% بوده که طبق محاسبات اخیر این رشد به زیر 5% رسیده. یعنی نشریات زیادی وجود دارن که اینها رو پیش بینی کردن. بنابراین سال آینده این رشد خب به مراتب کمتر خواهد بود، برای اینکه درآمد ارزی ایران بیش از 52 میلیارد دلار از درآمد سال قبل پایین‌تر خواهد بود. بنابراین گذشته آمارا رو بانک مرکزی داره و از رو اون میشه نگاه کرد که این رشد چند بوده و به چقدر رسیده، که این یه سیر نزولی نشون میده و معلومه که بالا رفتن درآمد نفت تأثیری در بالا رفتن رشد اقتصادی نداشته. حالا این رشد 5% فرضاً 5-5.5% که طبق پیش بینی به 4.6% میرسه از رشد جهانی بالاتر بوده، بله، و الان رشد اقتصادی حدود حد اکثر متوسطش 0.9% خواهد بود در سال 2009 و رشد اقتصادی آمریکا تقریبا 0 خواهد بود. بنابراین ما هر چی رشد داشته باشیم از 0.1% بیشتر خواهد.
آقای دکتر، شما اشاره کردین به درآمدهای نفت، ولی آقای رئیس جمهوری در مجلس مطرح کردن که وابستگی بودجه به درآمد نفت کمتر شده. آیا واقعا اینطور بوده در سالهای گذشته؟
کاری که در دوران ایشون انجام شده یک کار حسابداری یا حسابسازی هست. یعنی شما قسمتی از درآمد نفت رو به عنوان حق مالکانه دولت میگیرید و قسمتش هم به عنوان مالیات. بنابراین هر چی شما درآمد نفت رو به عنوان مالیات حساب کنید و جزء مالیات ها ببرید که اونا افزایش پیدا میکنه، بنابراین سهم نسبی درآمد نفت در بودجه میاد پایین. ولی اصل قضیه این است که نه تنها درآمدهای مستقیم از نفت تأثیر داره در مالیات، بلکه اون چی هم که به نام مالیات غیر مستقیم گرفته میشه مربوط است به درآمد نفت. یعنی الان در سال فرض کنید که جاری ما 57 میلیارد دلار واردات داریم که این 57 میلیارد دلار واردات ناشی از اون 82 میلیارد دلار صادرات نفتی است که این 57 میلیارد دلار واردات تبدیل میشه به افزایش درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات‌های غیر مستقیم یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیر و غیره از اون وصول میشه.
دولت از واردات میگیره.
بله، بنابراین در هر حال خود درآمدهای مالیاتی، چه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر واردات، همه به درآمد نفت دستگی داره. نمیشه گفت که وابستگی به درآمد نفت کم شده. از طرف دیگه کل مالیات‌ها در تولید ناخالص داخلی ایران بین 5-6% که سر بسیار بسیار ناچیزی داره. بنابراین اشکال درآمدی دولت مربوط به این است که 90% در واقع مشمولین مالیات یا اون شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ که درآمدهای زیاد دارن، اینا از شمول مالیات معافن یا مالیات نمیدن. بنابراین اون چه که قابل حساب هست همون درآمدهای نفت و یا مالیاتایی است که بر نفت گرفته میشه و مالیات‌های غیر مستقیم که باز از نفت به دست میاد.
آقای دکتر رشیدی، یک مورد دیگه هم که آقای احمدی نژاد مطرح کرد، مسئله کاهش بیکاری و اون این که در ایران بیکاری به 7% رسیده، در حالی که آمارهایی که نهادهای مختلف دولتی هم میدن این 7% هیچ جا مطرح نمیشه.
بعد من سوالی که از ایشون میشه کرد اینه که آقا این 7% شما از کجا به دست آوردید؟ اصولا اشکالی که در این آمار و ارقام وجود داره این است که مقامات به تعریف‌های استاندارد شده سازمان بین المللی کار توجه ندارن، بنابراین بازی با اعداد و ارقام مسئله رو حل نمی کنه. بعد من این اعداد زیاد معنی نداره و ملاحظات سیاسی، انتخاباتی و غیر و غیره تأثیر داره اینه که این عدد رو چی ذکر بکنن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی.
خواهش میکنم.
اما بی‌اعتنایی دولت به قوانین برای چندمین بار روز سه‌شنبه هم در مجلس مورد اشاره قرار گرفت و محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کارشناسانه لایحه بودجه را منوط به اطلاع از نتیجه اجرای قانون بودجه سال جاری دانست. با هم میشنویم.
بحث بند 40 قانون بودجه سال 87 دولت موظف بوده تا آخر خرداد ماه امسال گزارشی رو در برنامه ارائه بده که آیا بودجه سال 87 با سند چشمنداز با قانون برنامه 5 ساله 4 چقدر تطبیق داشته. این اتفاق نیفتاده. امروز هم الان بودجه رو تقدیم مجلس کردن. ما از امروز میخوایم پیشنهاد بدیم. خب ما نمیدونیم واقعا بودجه سال 87 با سند با برنامه تطبیق داشته یا نداشته، کجاهاش انحراف داشته کجاهاش انحراف نداشته. خب ما الان بودجه سال 88 دارم میخوایم طراحی کنیم، میخوایم نظر بدیم، در یک حالت ابهام و سرگردانی به سر میبریم. من تقاضام از جناب عالی اینه که از دولت بخواهید، مصرانه بخواهید تا گزارش رسمی و کتبی خودشون رو اعلام کنن. چرا این همه به قانون بی‌توجهی میشه؟
محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس بود که روز سه‌شنبه به عدم رعایت قانون از سوی دولت معترض بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته سعید حسامی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت هما در سطح بین‌المللی رده مهمی ندارد و در میان 50 شرکت برتر هواپیمایی جهان نیز نامی از هما در لیست انجمن حمل و نقل بین‌المللی هوایی یافت نمی‌شود. رتبه پایین هما در سطح بین‌المللی به گفته مدیرعامل این شرکت ارتباطی به عملکرد مدیریت این شرکت ندارد، بلکه مانع تراشی سفارت‌های کشورهای خارجی و عدم صدور ویزا برای ایرانیان امکان افزایش جابجایی مسافر را فراهم نمی‌کند. شرکت هما در سال‌های اخیر ضرر می‌دهد، به طوری که در سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 43، 28 و 24 میلیارد تومان ضرر داده است. پیش بینی می‌شود حجم ضرر شرکت هواپیمایی ملی ایران هما در سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یابد. به گفته یه مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که پیش از این از شکستن کمر تحریم سخن گفته بود، شرایط ایران برای خرید هواپیما با توجه به تحریم ایران بسیار خاص است و بخش عمده‌ای از وقت مدیران این شرکت صرف خرید هواپیما می‌شود. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مورد واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از انعقاد قرارداد 200 میلیون تومانی با یک مشاور خصوصی به منظور مطالعه روند خصوصی سازی در کشورهای مختلف خبر داده و میگوید برای خصوصی سازی هما ابتدا باید پس از عبور از مقررات لازم شرکت را سودده کنیم و در این باره در مراحل نخست کارها انجام شده و ارتباط تنگاتنگی با سازمانهای مربوطه داریم و حداکثر طی 3 ماه آینده تمام مقررات برای ورود به بورس انجام میشود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
این هفته نیز بحث و جدل درباره خوبی و بدیهای پیامدهای لایحه هدفمند کردن یاران‌ها ادامه داشت. کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از بررسی آثار چند ده برابر کردن قیمت فروش سوخت و برق بر بخش کشاورزی، صنایع کشور و خانوارها، لایحه هدفمند کردن یاران‌ها را رد کردند. عمده‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان با این لایحه آثار غیر قابل پیش بینی حذف یارانه‌های سوخت، برق و آب بر تورم است. پیش از این نیز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون اجتماعی و قضایی رد شده بود. پیش بینی می‌شود که کمیسیون صنایع هم این لایحه را رد کند. دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا قیمت برق را 7 برابر، گاز طبیعی را 10 برابر، بنزین را 4 برابر و قیمت گازوئیل را 21 برابر افزایش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در همایش بررسی بحران اقتصادی غرب، چالش‌ها و فرصت‌ها که در جزیره کیش برگزار شد، تلاش کرد نظر ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در ایران را جلب کند و به تمام سرمایه‌گذاران خارجی نوید تضمین سرمایه‌های آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را داد و گفت دولت جمهوری اسلامی 3% بیش از نرخ بین‌المللی به سپرده‌های سرمایه‌گذاران در قالب ارزی سود پرداخت می‌کند. در مراسم پایانی این همایش، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، گفت ایران آماده جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و پوشش ریسک سیاسی و انتقال وجوه آنها را تأمین می کند. آقای حسینی که در جمع شماری از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج سخن می گفت، افزود که اینان می توانند یا به عنوان ایرانی یا تحت پوشش قانون سرمایه گذاری های خارجی در ایران فعالیت کنند. ارزیابی حجم واقعی دارایی ایرانیان و یا ایرانی تباران مقیم خارج اگر غیر ممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته با استناد به ارزیابی مسئول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور، دارایی ایرانیان مقیم خارج را 1300 میلیارد دلار برآورد کرد که 900 میلیارد دلار آن به گفته همان منبع به ایرانیان مقیم آمریکا تعلق دارد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سرانجام آقای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یک هفته پس از آغاز کار خود تیم گایتنر را به سمت وزیر خزانه‌داری انتصاب کرد. انتصاب وزیر خزانه‌داری تا حدودی روشن می‌کند که جهت سیاست‌های مالی و پولی دولت اوباما در آینده چیست. آقای اوباما به هنگام بحث درباره بسته محرک اقتصادی دولت خود گفت:
من به خوشبینی خود درباره توانایی من برای پیاده کردن برنامه بازسازی اقتصادی و تولید اشتغال پایبندم و اخبار چند روز اخیر درباره افزایش شمار بیکاران در گوشه و کنار کشور تأییدی آشکار بر جدی بودن خطر رکود اقتصادی و اهمیت و لزوم مقابله سریع با آن.
اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون ارتباط داریم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، انتصاب آقای گایتنر به عنوان وزیر خزانه داری حکایت از چه داره؟ چه چیزی رو میتونیم ما از لابلای این انتصاب برای سیاست‌های پولی و مالی آمریکا ببینیم؟
آقای گایتنر شخص بسیار واردی است و تجربه اقتصاد بین ملل وسیعی داره، بنابراین میتونیم حدس بزنیم که با توانایی این کار رو اداره خواهد کرد. البته ایشون در زمان آقای بوش هم شغل بسیار مهمی داشت، یعنی رئیس فدرال رزرو نیویورک بود و در این ماجرای نجات بانک ها ایشون رول اصلی رو بازی کرد و در این زمینه احتمالاً همون سیاست رو با ترتیبات دیگه ادامه خواهد داد.
یعنی کسی است که آشنایی کامل به اوضاع و نظام بانکی آمریکا و جهان داره.
بله، شاید کمتر کسی بشه پیدا کرد که بیشتر داشته باشه.
خب آقای گایتنر پیش از اون که به عنوان وزیر خزانه داری معرفی بشه، صحبت از این کرده بود که بایستی چین در حقیقت پول ملی خودش رو ارزشش رو پایین بیاره، چون این ارزش ارزش واقعی نیست. خب با توجه به این موضع گیری باید منتظر چه چیزی بود در مسائل مالی بین المللی؟
سال هاست که آمریکا معتقده که چین ارزش یوان رو نسبت به دلار پایین نگه داشته و به همین دلیل موفق شده مقدار زیادی با آمریکا صادر بکنه و وارد نکنه، و همطور که میدونید آمریکا در مقابله چین چیزی در حدود 200 میلیارد دلار کسر بازرگانی خارجی داره. این در زمان آقای بوش هم مطرح بوده، ولی در زمان آقای بوش و زمان وزرای ایشون اینها سعی میکردن پشت پرده و با ملایمت با چین برخورد کنند. در موقعی که آقای گایتنر در مقابل سناتورهای آمریکایی صحبت میکرد، ایشون از دستکاری در پول چین صحبت کرد، یعنی گفت که نرخ ارز چین توسط دولت چین دستکاری میشه. این حرف خیلی محکمیه و نتیجهش این خواهد شد که دولت آمریکا موظف باشه اقداماتی در این زمینه به عمل بیاره.
ولی خب با توجه به اوضاع اقتصادی جهان و با توجه به اوضاع اقتصادی چین که الان زیر ضربات این بحران قرار داره، اصلا شرایط برای کمچنین خواستی از چین مناسب هست؟
100% صحیحه که این الان موقع این حرفا نیست. یعنی اگر هم این قضیه مسئله است برای آمریکا و بایستی حل می شده، الان موقع همچین کاری نیست.
برای این چگونگی رفتار با چین باید منتظر چه سیاست های مالی و پولی آمریکا بود با انتصاب ایشون؟
اون چیزی که فکر می کنیم انجام بشه این است که سیاست دولت قبلی ادامه پیدا بکنه، الا اینکه تغییراتی داده بشه و به خصوص قضیه خیلی شفافتر بشه. در زمینه سیاست مالی وضع رو آقای اوباما مشخص کرده و از طریق آقای لری سامرز و دیگران که برنامه رو گفتن و اتفاقا مورد تایید همه اقتصاددانان مختلف هم هست، همینطور که دیروز آقای مارتین فلستاین سخنرانیشون میکرد و ایشون هم اینو مورد تایید قرار میداد، این است که مخارج زیادی دولت باعث بکنه و تا جایی که میتونه از مالیات ها کم بکنه.
خب با سپاس از آقای دادخواه در بوستون، روز شما بخیر آقای دادخواه.
خیلی ممنون، موفق باشید.
و ما از خبرهای مهم دیگر اقتصادی جهان، آغاز کار مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس است که از امروز چهارشنبه به مدت 5 روز برگزار میشه.
آیه زرنگار، این کنفرانس گویا هر ساله برگزار میشه، اما هدف اصلیش چی هست و چرا تا این اندازه مورد استقبال قرار میگیره؟
گردهمایی داووس گردهمایی است که در حقیقت بدون تشریفات و قید و بندهای دیپلماتیک شخصیت‌های مهم و سرشناس بین‌المللی در سیاست، در اقتصاد، در هنر، در پژوهش گرد هم میان و درباره مسائل مهم روز جهان با هم به رایزنی می‌نشینند. و چون قید و بند دیپلماتیک و تشریفاتی نیست، موقعیتی است که سیاستمدارا، شخصیت‌های اقتصادی و و با عقاید مختلف دور هم بشینن و صحبت کنن که چه کار میتونن بکنن درباره این که پاسخی بدن به چالش‌هایی که جهان باش روبرو هست.
امسال چه شخصیت‌های سرشناسی به سوئیس رفتن؟
امسال بیش از 40 رئیس دولت از رئیس جمهور تا نخست وزیر و امثال هم در این نشست شرکت میکنن که سرشناس‌ترین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه است که امسال نطق افتتاحیه کنفرانس رو آقای پوتین ایراد میکنه.
آیا از ایران هم چهره شاخصی به داووس امسال رفته یا نه؟
امسال تو اسامی شرکت کنندگان اسمی از ایرانی ها نیست، برخلاف سالهای قبل که آقای خاتمی یا آقای خرازی یا دیگر شخصیت ها، آقای کاظم پور اردبیلی اغلب شرکت داشتند.
بانی این گرد همایی چی هستش و هزینه هاش رو چه کسی تامین میکنه، چه منبعی تامین میکنه؟
این گرد همایی در واقع به ابتکار یک آلمانی آقای کلاوز شواب بنیانگذاری شده و هزینه‌اش هم خب چون تمام شرکت‌های مهم تولیدی دنیا تقریبا الان امسال مثلا 56% شرکت کننده ها مدیران شرکت‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی در دنیا هستن، خب هزینه رو از طریق کمک‌هایی که این شرکت‌ها می‌کنن یا دولت‌ها می‌کنن تأمین می‌کنن.
و آیا مشخص شده که امسال موضوع اصلی گفتگوها چی هست؟
طبیعیه که امسال هر جا کنفرانسی، هر جا رایزنی یا گرد همایی به وجود بیاد، موضوعش تنها میتونه مسئله بحران اقتصادی جهانی باشه و امسال هم این مسئله در کانون گرد همایی داووس قرار داره و قراره که رئیس جمهور پاکستان و ایسلند درباره تجربیات خودشون از سیاست‌های خودشون برای مقابله با این بحران در کشور خودشون به شرکت کنندگان در این گرد همایی گزارشی بدن. شنوندگان عزیز، پایان بخش مجله اقتصادی این هفته ما مطابق معمول سری به بورس تهران است با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای علیرضا.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
روند نزولی شاخص و روند رکودی شدید حاکم بر بازار بورس تهران کماکان در پایین‌ترین حد خودش در 5 سال اخیر قرار داره. وضعیت اکثر گروه‌های صنعتی در بورس تهران نیز نابسامان و نامساعد. به عنوان نمونه سهام شرکت‌های داروسازی از چالش تحریم‌ها، واردات فراوان دارو و کیفیت پایین داروهای ایرانی رنج می‌بره. سهام گروه بانکی و لیزینگ نیز به دلیل بحران کاهش نقدینگی در ایران در شرایط بسیار نابسامانی قرار دارن. سهام گروه سیمانی، کاشی و سرامیک و ساختمانی به دلیل تداوم رکود شدید در بازار املاک و مستغلات و ساخت و ساز در ایران در سراشیبی نزول قرار داره و به باور کارشناسان حداقل تا سال 89 امید زیادی به رشد این گروه در بورس نمیره. خبر مهم دیگه سقوط نرخ سهام شرکت آبسال به زیر 80 تومان در پی افزایش تولید، فروش و کیفیت رقبای داخلی این شرکت در ایران از اخبار مهم این هفته میتونیم اشاره بکنیم.
خبری بود که شرکت‌های دولتی هم در این هفته سهام‌های زیادی رو به فروش رسوندن. در این مورد چی دارین برای شنونده ما؟
بله، شرکت‌های دولتی این چیز تازه‌ای نیست. شرکت‌های دولتی به حال چون از یه طرف مجبور هستن به خصوصی سازی و از طرف دیگه نیاز به نقدینگی دارن، اقدام به عرضه گسترده سهام در هفته جاری کردن. خبر مهم دیگه این که چالش بزرگی که اینک موجب نگرانی مدیران شرکت‌ها و سهامداران در شرکت‌های بورسی است، واردات گسترده کالا به ویژه از چین به ایرانه که تداوم این روند در صورت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی برای شرکت‌های صنعتی و بورسی در سال 88 میتونه به ورشکستگی و زیاندهی بسیاری از صنایع و اخراج فله کارگران منتهی بشه. یعنی علاوه بر مسئله سقوط قیمت نفت و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، دو مسئله واردات گسترده کالا از چین به ایران و احتمال آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی برای صنعت در سال 88 هم موجب نگرانی شرکت‌ها و سهامداران عمده و سهامداران جزء اکثریت شرکت‌های بورس تهران شده.
چه پیش‌بینی می‌شود از روند بورس در هفته آینده داشت؟
روند نزولی و رکودی حاکم بر بورس تهران در هفته آینده نیز قطعاً تداوم پیدا می‌کنه، اما به باور کارشناسان بی‌طرف 4 عامل هر کدام به تنهایی می‌تونه به یک بار روند نزولی بورس تهران رو به روند صعودی و پویایی تبدیل بکنه. عامل اول رشد نرخ نفت به ارقام بالای 70 دلار، عامل دوم پایش شدید واردات کالا به کشور، عامل سوم حضور مدیران تکنوکرات، نخبه و کارآمد در رأس سازمان بورس، و چهارم تزریق نقدینگی کلان از طرف دولت برای خرید سهام در بورس تهران، که هر یک از این 4 عامل به تنهایی یا با ترکیب با هم دیگه میتونه بورس تهران از وضعیت کنونی نجات بده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون جناب زندگان.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم.
با تشکر از همراهی شما،
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار می‌گوییم.